بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و السلام و الصلاة علی خیر الوسیین و صدیقة الطاهرة سلام الله علیهما و اولادهم و اولادهم المعصومین لا سیما امامنا المنتظر المهدی الموعود صلوات الله علیهم اجمعین. به محضر شریف سروران معظم عرض بکنم که چون رفقا در ایام ماه رجب و خیلی ها از من سوال کردند، خیلی ها برخی از من سوال کردند در ارتباط با زیارت امام هشتم علیه السلام، من دیدم تک به تک بخوام خدمت رفقا عرض بکنم این طول میکشه. گفتم در قبل از جلسه بحث حدیث معراج که انشالله وارد مباحث قبلمون بشیم، یک اشاره مختصری داشته باشم به اون نکات سلوکی بیشتر زیارت امام هشتم علیه السلام. البته عنایت دارید که ما در اون سفر اربعین، همون ادب حضور در زیارت حضرت ابو عبدالله الحسین، نکات کلی رو در زیارت آوردیم، یعنی همون رو هم سروران معظم میتونن استفاده کنن در زیارت امام هشتم علیه السلام. اما در باب خاص زیارت امام هشتم یک نکاتی است که در حدی که فرصت بشه انشالله یه اشاراتی داشته باشیم. ببینید، اولا نکته اصلی که میخوام قبل از ورود به مباحث عرض بکنم اینه که چه بسا حکمت الهی این بوده ما نمیدونیم، ولی اینکه ما در روایات میبینیم حضرات اولیای الهی به خصوص پیغمبر اکرم توصیه فراوان کردند به زیارت امام هشتم علیه السلام در میان سایر حضرات اولیای الهی، این خالی از حکمت برای ما ایرانیان نبوده. یعنی ما ایرانی ها یک توفیقی داریم که زیارت این امام بزرگوار رو راحت تر از سایر ملت ها داریم، کما اینکه در روایت دارد که امام می فرمایند اینکه توصیه شده به زیارت زیاد ایشون به دلیل قربت ایشونه. اون زمان راه طولانی بوده، به خصوص دوران تقیه بوده، دوران خلفای بنی عباس بوده، به این راحتی افراد نمی توانستن برن زیارت حضرت، توصیه زیاد به زیارت حضرت شده. خب اگه این باشه، بنده فکر میکنم خب خیلی از حضرات اولیای الهی در همون زمان باز مهجور بودن. خود وجود مبارک امام سجاد علیه السلام، وجود مبارک امام باقر، امام صادق علیه السلام، ائمه بقی، صدیقه طاهره سلام الله علیه، اینا همه زائر آنچنانی نداشتند. پس پیداست که یک حکمتی دیگه ای داره، که این حکمت رو مرحوم علامه مجلسی اشاره ای به این دارن که خب تفتونیه. ایشون میفرمایند که در زیارت سایر حضرات اولیای الهی قاطبه شیعیان تقریبا با هم مشترکه، یعنی کسانی که چهار امامی باشن، کسانی که شش امامی باشن، اینا همه میرن به زیارت سایر حضرات. اما تنها کسانی به زیارت امام هشتم علیه السلام میرن که شیعه خالص دوازده امامی باشن و در نتیجه مرقد مطهر اون حضرت گویی آکنده از زائرانی است که این زائران رو خداوند میپذیرد، به دلیل اینکه زائران واقعی هستند. این خوب یک نکته است که ایشون اشاره میکنند. و نکات دیگه هم البته از خود عبارات زیارات برمیاد که اگر سروران معظم یک مراجعه گذری بکنند به مفاتیح الجنان. مرحوم محدث قمی در اونجا در آداب زیارت امام هشتم نکاتی رو ذکر میکنن، ولی بنده بیشتر میخوام بستان نکات سلوکی رو خدمتون بگم که دیگه در کتابهای دیگه هست اما با این روی کرد ممکنه نباشه. ببینید، اصولا در مکتب مرحوم علامه و مرحوم ملا حسین قلی حمیدانی در سلوک دو نکته رو به عنوان نکته اصلی دائما برای سالک گوشزد میکردن. نکته اول این بود که سالک میباید دائم در حال استغفار باشه. استغفار معنای استغفار از گناه تنها نیست. صاحب مصباح الشریعه در باب آداب استغفار ایشون توبه رو فقط منحصر در توبه گناهان نمیدونن که مؤمن میباید دائم در حال توبه باشد، حتی انبیای الهی، چرا که توبه فقط توبه از معصیت نیست. توبه به عبارتی در یک معنای عام می شود دائم انسان رجوع باید بکند به وطن اصلی خودش، و وطن اصلی انسان مقام خلافت الله است. بنابراین تا زمانی که شخص متمکن در مقام خلافت اللهی نشده است، دائما باید تواب باشد، تائب باشد. بنابراین ایشون دارد در اونجا که توبه عوام توبه از گناهان است، توبه خواص توبه از حریم گناه است، توبه اصلاح اولیا توبه از خواطر است. خواطر در واقع یعنی ایشون میگه تنفیس، یعنی یک بگی من یک تنفسی به خودم میدم، یک استراحتی به خودم میدم، بعد دو مرتبه توبه رو شروع میکنم. هم که بگوید من یک استراحتی میخوام به خودم بدهم، این میشود برای اون مرتبه گناه، تا میرسد به توبه انبیا که میفرماید ایشون که توبه انبیا عبارت هست از توجه به غیر حق، هر چی میخواد باشه. بنابراین این که ما میبینیم در کلمات اولیا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و سایر اولیا عباراتی از قبیل تواب بودن، تائب بودن، اتوب و الیک و از این قبیل هست، این باید ما به این معنا مراجعه کنیم. خب این به لحاظ سلوکی معنا داره. به لحاظ سلوکی معناش این است که سالک میباید دائم اسباب توبه رو برای خودش فراهم بکند. و سخن در این است که انسان یک قدم‌های ابتدایی از توبه رو خودش به حسب ظاهر، البته به حسب باطن که هیچ قدمی رو خودش نمیتونه برداره، ولی به حسب ظاهر و قدم‌های ابتدایی توبه رو که همونطور که قبلا هم عرض کردم، به عبارت دیگر توبه از کفر به اسلام اصغر، توبه از اسلام اصغر به اسلام به ایمان، معذرت میخوام، اسلام اصغر به ایمان اصغر، توبه از ایمان اصغر به اسلام اکبر، یعنی هی مراتب موت و حیات. یه وقتی توبه در این مراتب به تعبیری که قبلا خوندیم خدمتتون که مرحوم علامه بحرالعلوم میفرماید تا مرتبه اسلام اکبر و ایمان اکبر، شخص به حسب ظاهر فکر میکند خودش داره حرکت میکنه، اما به حسب باطن این پروردگار است که او رو توبه میدهد. اما مهم این است که از مرتبه ایمان اکبر به اسلام اعظم و ایمان اعظم و مراتب بالاتر، حتی خودش هم میفهمد که خودش نیست، داره میره، دیگری داره او رو توبه میدهد. خب این دیگری کیست؟ دیگری درسته که پروردگاره، ولی پروردگار از طریق اسباب. قطعاً بالاترین سبب در باب توبه مقامات اولیای الهی هستند. لذا ما می‌بینیم که در هم زیارت امام هشتم، و عجیب است فقط در زیارت سید الشهدا و زیارت امام هشتم علیه السلام زیارت وارث وارد شده. خب زیارت وارث از اعظم زیارات ماست، یک معانی بلندی داره که بنده دیگه بخوام وارد اون بحث بشم از بحث خودمون میمونیم. پس پیداست زیارت امام هشتم در باب توبه و در باب مغفرت جایگاه خاصی رو داره. که سایر حضرات اولیا نه اینکه اون جایگاه رو نداشته باشن، ولی اینها یک ویژگی رو دارن. اجازه بدید بنده نمونهش رو این روایت شریفه رو خدمتتون عرض کنم که دارد. این رو کامل و زیارات نقل میکند که میگوید من بر امام باقر علیه السلام، معذرت میخوام، بر امام چیز ابی جعفر ثانی، بله به نظرم حالا باید یا امام باقر باشد یا ائمه دیگر، حالا الان تو ذهنم نیست کی؟ امام جواد. امام بله بله همینطوره، چون به امام جواد هم میخوره که بعد میگه پدرم. بله میگه بعد ایشون وارث شدم، گفتم مال منظار عباد بتوس، بله همینطوره، فقال منظار قبر ابی بتوس قفر الله، عنایت کنید، قفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. این گناهان گذشته و آیندهش به این معناست، نه اینکه دیگه طرف درش باز باشه گناهای آینده رم بگه هر کاری میخوام بکنم بکنم، کمون که در باب سید و شهدان باز است. نه، سخن در اینه یک نوع طهارتی رو خداوند به برکت امام هشتم به او میدهد که زمینه گناه برای آینده برای او به وجود نمی آید، یک طهارتی رو خداوند به او میدهد، مگر اینکه به سوء اختیارش خودش دیگه حجاب ها رو پاره بکنه. لذا میفرماید ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر. بعد باز راوی سوال میکنه که من بعد از او یکی دیگه از حضرات اصحاب رو دیدم، گفتم که چیزی درباره امام هشتم شنیده یا نه، گفت بله از امام جواد اینو شنیدم که حضرت فرمود غفر الله و فلان. بعد چیز راوی تعجب میکنه، میگه چگونه است اینقدر مقام؟ حضرت میگه میخوای بالاتر از اینو بهت بگم؟ میگه من بالاترش این است که کسی که قبر امام هشتم رو زیارت بکند نه تنها گناهان گذشته و آیندهش آمرزده میشود، بلکه در روز قیامت یک مقامی خداوند به او میدهد مقابل مقام رسول خدا. یعنی میفهمد نصب لهو منبرون به هزاء منبر رسول الله، حتی یفرق الله من حسابه الخلائق، تا به اونجایی میرسد که دیگه حساب دیگران تمام میشود. این خودش یعنی این که تالی تل و در واقع در کنار حضرات اولیاء الهی به برکت امام هشتم او در اون مقام قرار میگیره. خب این نشون میدهد که این یک خصوصیتی است که فقط بنده در سایر زیارات نگاه میکردم در باب زیارت سید الشهدا وارد شده. خب پس بنابراین این مرتبه و مقام زائر باید از همون اول خودشون روشن کنند که سالک در هر جا گیر کرد، در هر جا احساس کرد که دیگه به پای خودش نمیتواند جلو برود، باید متوسل بشود به ساحت مقدس امام هشتم یا سید الشهدا. البته ناگفته نماند، ما در اینجا نمیخوایم قلوف کنیم، آنچه فیض بر ما در حال حاضر صادر میشود و وارد میشود از طریق امام عصر علیه السلام است، اما در این حال به شفاعت این بزرگان، یعنی حالا یا فرمان است یا شفاعت است، چون به هر صورت سمت ولایت دارن، سمت پدری دارن، به امام عصر علیه السلام به چنین فیوزاتی صادر می شود. این نکته اول. نکته دوم، در کنار این مطلب یک معنایی رو ما در زیارات داریم که این هم باز ما می بینیم فقط اختصاصیه یا سید الشهداست یا امام هشتم علیه السلام، که می فرماید من از امام کاظم علیه السلام شنیدم که فرمود منظار قبر ولدی علی و فرزندم علی ابن موسر رضا علیه السلام کان له عند الله عز و جل 70 حج مقبول. راوی تعجب میکند، راوی میگه 70 حج مقبول؟ حضرت فرمودن 70,000 حج مقبول. خب بینید پیس پیداست عدد مطرح نیست، بی حساب گفتن رو که میخوان بگن بی حساب خداوند بگو عنایت میکند رو، یک بار 70 فرمود، یک بار 70,000. راوی خیلی تعجب میکنه، میگه 70,000 حج مقبول؟ حضرت فرمودن بله، بسیار حج هایی که دیگران انجام میدن ولی قبول نمیشود، ولی کسی که او رو زیارت کنه یا یک شب در نزد قبر مطهر فرزندم بماند و زیارت بکند، مانند کسی است که خداوند رو در عرشش زیارت کرده باشه. زار کمن زار الله فی عرشه. خب این یه نکته هست به لحاظ سلوکی. نکتهش اینه است که اصولا در مدارج اسماء الهی انسان سالک وقتی در عوالم ملکوت سیر می کند، اول وارد اسماء برزخیه و اسماء عالم مثال می شود، بعد از طی عوالم مثال که خود باز مدارجی دارد، مثال سفلا، مثال وسطا، مثال علیا، بعد کم کم وارد عوالم عقلی میشه، عوالم ملکوت در واقع بدون ابعاد که بهش میگن ملکوت عوالم نوری. از اونجا که تازه میگذرد وارد عوالم بستا اسماء کلیه می شود، بعد از او وارد عالم عرش به اصطلاح قرآنی می شود. خب یعنی این که آنچنان زیارت سید و شهدا، زیارت امام هشتم علیه السلام بستر برای سیر سالک فراهم می کند که به صورت میانبر شخص می تواند در اون مقام مراتب رو تا اعلی مراتب به اصطلاح سیر در زمینه اسماء الهی تا عالم عرش سیر بکند. و این کم مقام نیست، این در واقع کنایه از همینه که در برابر منبر پیغمبر اکرم مقام او رو در قیامت قرار میدهن، میشه باید در واقع همون مقامی که شخص در عرش الهی میتواند سیر بکند، که در آیات قرآن دارد که خداوند میفرماید الذین یحملون العرش و من حوله یسبحونه. حاملان عرش اون کسانی هستند که گویی عرش در قلوب اونها قرار دارد، که میشود منحصر در روایت داریم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و وجود مبارک رسول اکرم. حاملان من حوله مراد ملائکه‌ای هستند که اون هم ملائکه در واقع اولیا که می شود جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، یا ملائکه‌ای که اسمای اونها گفته نشده ولی در مراتب اعلا هستند. اون ملائک حول عرشن نه حامل عرش. ملائکه حول عرش مقامشون پایین تره. بنابراین این که می فرماید کمن زار الله فی عرشه، یعنی یک بار مقام این شخص رو خداوند به برکت این مقام به آنجا می رساند که گویی در کنار پیغمبر اکرم و در کنار بقیه، البته مراتبی از عرش رو به او عنایت می کنند به تناسب معرفتش. این نکته دوم. پس ببینید برگردم به حرف اولم که به اصطلاح سالک در سلوک خودش به دو بال همیشه محتاج است. یک بال مغفرت، که این مغفرت در ابتدا به حسب ظاهر با قدم‌های خودش هست، توبه در مراتب بالاتر قطعاً بایستی دیگران شفاعت کنند، خود انسان نمیتواند طی بکند. دو نیازمند سیر در مراتب ولایت، که این تعبیر مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فراوان می‌فرمودند که اصلا سالک در دامن ولایت سیر می‌کند. لذا ما گاهی اوقات پیش می اومد خیلی زیاد از حضرت استاد سوال میکردیم، پس بنابراین این همه عارفانی ما داریم که اینها به حسب ظاهر سنی مسلک بودن، شیعه نبودن، ایشون هیچ کدوم رو قبول نداشت، میگفت اینها تقیه میکردن. امکان ندارد به لحاظ عقلی که کسی مدارج توحید رو واقعا به حسب نظری ممکنه چهار تا اصطلاحه، ولی به حسب واقعی کسی بخواهد مراتبی از توحید رو طی بکند امکان ندارد جز از طریق مقام ولایت. بنابراین این کاملا شاهد بر این مطلبه که انسان به مدد ولایت امام هشتم، به خصوص عرض میکنم این یک نعمتی است که خداوند در اختیار ما ایرانی ها قرار داده است که راحت تر میتوانیم زیارت بکنیم، این به مدد امام هشتم است. این نکته دوم. لذا حالا من از اینجا یک گمانه ای هم بزنم، عزیزانی که میرن به زیارت امام از امام همین مقامات بخوان، کم نخوان، بگن بلو که ما قابل نیستیم، حتی استعداد رو هم شما میدید، پس ما از شما تقاضا میکنیم این مراتب رو شما شفیع بشید که امام زمان ما از پروردگار به ما عنایت بکند. بعد باز دو مرتبه راوی سوال میکند، با تعجب میگه یعنی اینقدر مقام کمنزار الله فی عرشه؟ حضرت میگن بله، وقتی که روز قیامت میشود بر عرش خداوند 4 نفر از انبیا که نامهای 4 پیغمبر اولوالعزم را میبرد، یعنی مقام مقام انبیای عادی هم نیست، مقام انبیای اولوالعزم است. اسلامیت 4 نفر از انبیای اولوالعزم، فنوح، ابراهیم، موسی و عیسی، این یک، و 4 نفر از آخرون، رسول اکرم محمد صلوات الله علیه و آله و سلم. و مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام و حسنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، اینها در عرش الهی هستند. بعد مهم این است، ثم یمد المتمر، بعد یک بسا سفره مفصلی پهن شود، فیقعد معنا زوار قبور الائمه، در کنار ما زائران قبور حضرات اولیا و ائمه اطهار بهشون اجازه داده می شود بنشینند. بعد نگاه کنید، الا ان اعلاها درجتن و اقربهم حبوتن زوار قبر ولدی علی، بالاترین زوار که از نظر درجه و اقربشون به لحاظ اون مقام و مرتبه زوار قبر مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام هستن. ببینید این نشون میدهد که اون نردبانی که قرار دادن برای ما در سیر به سوی مقام عرش برای سالک، نردبان امام هشتم علیه السلام از همه نزدیکتر و سریعتره و تجربه هم نشون داده، یعنی حتی برای بزرگوارانی مثل مرحوم آستری آقای قاضی که خودشون نقل میکنن و سایر اولیا، اول متوسل میشدن به قبر مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام و بعد از اونجا بهشون اذن داده میشد به سایر حضرات اولیا متوسل بشن، و در از سوی علی ابن موسی رضا علیه السلام معمولا باز میشد برای افراد. این از این. بعد باز دو مرتبه در کامل زیارات روایت دیگه یا نقل میکنن که حضرت فرمایند مقام زوار علی ابن موسی رضا علیه السلام، حالا این توضیحاتش دیگه بخوانید، مقام شهدای بدر. ببینید شهدای بدر در میان شهدای تاریخ اسلام از اشرف شهدا هستند، چون در اوج غربت، در اوج ضعف عالم اسلام، در اوج فقر مسلمان ها، اینها نه فقط دارد در جنگ بدر، تمام سربازان در جنگ بدر 3 تاشون استاتیز داشتن، اسب داشتن، در میان 313 نفر افراد و تعداد قابل توجهشون حتی شمشیر هم نداشتن، با فلاخن و با وسائل پیش پا افتاده اومدن به میدان که فقط سیاهی لشکر باشن. در این شرایط اونها به جنگ تقریبا سپاه 1000 نفره قریش رفتن، لذا مقام اینها در حالی که نه امید به پیروزی داشتن نه امید به غنیمت گرفتن داشتن، چون در سایر جنگ ها احتمال پیروزی میرفت، اینا بعضیشون برای غنیمت میرفتن، اینها واقعا فقط و فقط برای لقای الهی به جنگ رفتن، لذا خیلی مقام دارن در میان شهدای صدر اسلام و لذا میفرماید مثل شهدای بدر. خب اینا ببینید، حالا سریعتر عبور کنیم. بعد نکته بعدی، کلن سالک یکی از چیزهایی رو که باید خیلی توجه داشته باشه حملات شیطان در مدارج عالی سلوکه، که اینو مرحوم علامه بحرالعلوم در اون رسالهشون دائما تذکر میدن، که ما نخوندیم همه رساله رو، بنده بخشیشو خوندم ولی ایشون در بخش قبل قبلتر در واقع مقام مخلصین، نه مخلصین، وقتی در باب مخلصین ذکر میکند ایشون هشدار میدهد که مبادا و مبادا که در مرتبه اسلام اکبر و یا بالاتر اسلام اعظم کسی غافل از حمله شیطان باشد. بعد ایشون هشدار میدهد که بسیار نزول و نابود شدن در مرتبه اسلام اکبر کفر اکبر را می آورد و در مرتبه ایمان اکبر نفاق اکبر را می آورد و در مرتبه اسلام اعظم کفر اعظم را می آورد. یعنی گویی هر مقدار پله های نردبان رو انسان بالاتر برود، زمین خوردنش سختره و بلند شدنش هم خیلی سختر. بنابراین سالک مثل بلعم باعور، مثل قارون عنایت دارید در تاریخ می نویسن از علمای برجسته بنی اسرائیل بود. وقتی که تورات رو تلاوت می کرد گروه زیادی از شدت زیبایی هم صوتش هم به اصطلاح اثری که این صوت داشت گریه می کردن، خیلی منقلب می شدن در پای صحبتهای قارون. اما وقتی هم برگشت بد برگشت. لذا میخوام عرض بکنم انسان در این مقامات اگر خودش رو به امامش نسپره یک لحظه غافل بشه بعد کلاهش به قول معروف پس معرکه است. این است که امام میفرماید کسی که بسیار زیارت امام هشتم رو بکند، که این بیان نورانی از خود امام است، من زارنی علی بعد داری، کسی که با زحمت با سختی و طولانی بودن، اتفاقا من این نکته رو میخوام عرض بکنم، نمیخوام چون روایت نداریم که حالا انسان در زیارت حتما خودش رو به زحمت بیاندازد، مثلا پیاده به زیارت برود، در باب اربعین هم پیاده روی از باب خیر الامور احمزهاست، و یا به خصوص در باب روایاتی که دارد در خود امام هشتم هم روایت دارد که وقتی میخوای بری به زیارت قدمهاتو کوچیک بردار، پیداست قدمها حساب داره که دارد که به ازای هر قدمی که برمیداری چقدر خداوند در بهشت برای تو مقام قرار میدهد. اما از باب این که خیرالامور احمزها و از باب این که انسان در زیارت عاشق برای اینکه ابراز ارادت و محبت خودش رو بکنه، مصیبت که میکشد برای او لذیذتر است به حساب این که در اون مقام پاکتر میشه. این بود که در میان قدما فراوان بود، امام مجتبی علیه السلام دارد به زیارت خانه خدا میرفتن در حالی که میتوانستن سوار بر اسب و کجاوه و هرچی بشوند به دنبال ایشون اسبان رو میبردن ولی حضرت پیاده میرفتن. مرحوم ملا صدرا پیاده 6 بار که بار هفتم به اصطلاح در همین سفر ایشون دار فانی رو ودا گفت، 6 بار به زیارت خانه خدا پیاده رفت در حالی که در اون زمان امکانش برای ایشون بود که سواره برود و بسیاری دیگر. بنابراین این که انسان در زیارت به اصطلاح خودش رو در شرایطی قرار بده که خیلی راحت طلبی نکند. حالا منده نمیخوام عرض بکنم که حالا با شرایط فعلی به خصوص کسانی که با فرزند و خانواده و اینها میرون ممکنه اون شرایط فراهم نشه، ولی خیلی هم انسان خوشگوار نباشد که میفرماید علا بعد داری، بنابراین که در راه من دور است و افراد معمولا از مدینه از جاهایی که شیعیان بودن میرفتن به زیارت حضرت، میفرماید اتیته یوم القیامه در 3 موطن و من او رو نجاتش میدم از احوال قیامت. کجا؟ 1 موقعی که کتاب ها رو یعنی نامه اعمال رو به افراد میدم. البته در بعضی از مطالب من پیدا نکردم ولی اینطور آمده است که در شب اول قبرم حضرت به دیدار انسان میاد، ولی در این روایت دارد هنگامی که نامه اعمال میدن و دیگر در صراط و 2/3 در میزان. حالا ببینید این رو باز ما معنای سلوکی بکنیم، چون اینها رو روایات رو معمولا میخونیم ما، ولی اون نگاه سلوکیش مهمه. ببینید در باب تطایر کتب که اصولا کتاب نامه اعمال انسان نفس انسانه، ما نامه عملمون جدای خودمون نیست، در همین دنیا هم انسان دائما آنچه را که می سازد و مستقر می شود و با خصوص در درجه اول اعتقاداتش و در درجه دوم با اعمالش انجام می دهد، سیرورت خود است، کسب خود است، و بنابراین نامه عمل ما یعنی خود ما. ان کتاب الابرار لفی علیین، یعنی ان نفوس الابرار فی علیین. بنابراین نامه عمل انسان خود انسانه. خب نامه عمل انسان رو که بهش میدن، معناش یعنی این که به خودش میفهمانند که تو که هستی، چی هستی، چقدر شفافی، چقدر نورانی هستی، چقدر کدر هستی. خب این معناش در عالم دنیا این است که انسان وقتی به زیارت حضرت میخواهد برود، اول به کدورت خود توجه کند، ببیند نامه عمل او از سمت چپ او به او داده میشود یا سمت راست او. و بعد هم مرحوم آی مصطفی که در التحقیق و مرحوم علامه هم در المیزان به این نکته اشاره دارند که وقتی میفرماید و اما من اوتی کتابهو به شماله، شمال از شوم بیاد نه سمت چپ، چون معمولا عرب سمت چپ رو شوم میدونست، دست چپ رو گفتن شوم است، و الا اصل در معنای شمال از شوم است. شوم همون شومیه. خب امام باطل، رهبر باطل، کسی که انسان رو در دنیا به بتالت و به پوچی و به یلگی و به بیهدفی و اینها هدایت میکند، این امام شوم است، و در نتیجه کتاب او از ناحیه شوم بودنش به او داده می شود. خب معناش یعنی این که نفس چنین انسانی که امام باطلی رو برای خودش انتخاب کرد، این نفس شوم است. و اما من اوتی کتابهو به همین دلیل که در آیات قرآن برخی از آیات به شمال نقل می کند، برخی از آیات من ورای زهر نقل می کند، از پشت سر، که معنیش یعنی این که این انسان میباید در تحت رهبری ولی خدا و امام حق به جلو میرفت، ولی یک امامی انتخاب کرد که پس رفت داشت، رو صورت او رو برد، که دارد در آیه شریف دیگه افمن یمشی مکبن علا وچه، این او رو زیر و روش کرد، قلب او رو زیر پاش آورد و نفس اماره او رو بالا آورد، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. پس بنابراین این معنای این که در تطایر کتب یمینن و شمالن برای سالک، یعنی این که سالک قبل از رسیدن به محضر مقدس امام هشتم یک مهاد، این دستورات استاد بوده که عرض میکنم، اینا همش به اصطلاح دستورات زیارتی است که انسان قبلا نفس خودش رو بازرسی کند، که صاحب مصباح شریعه دارد که ایشون میفرماید این که مستحب است انسان قبل از ورود به مسجد نعلین خودش رو کنترل کنه که کف نعلین او نجاستی نداشته باشه، متوجه نباشد که با ورود به مسجد، مسجد خدا رو نجس بکند. حرم اهل بیت عصمت و طهارت مانند مسجد الهی است، و انسان با ورود به چنین مسجدی اول باید ببیند این مسجد رو نبادا نجس بکند، خودش رو بازرسی کنه، نفس خودش رو بازرسی کنه. و این که عرض کردم در میان قدما رسم بود که وقتی که همطوری میرفتن، گنبد نما که میخواست پیدا بشه از یک منزل قبل، اون کاروان سالار، اون رهبر میگفت آقایون، خانوما میخوایم به گنبد نما برسیم. افراد منقلب می شدند دیگه. حالا شما هایی که اغلبتون الحمدلله 40 پیاده رفتید، اون عمودی که از اون عمود گنبد مطهر سید الشهدا رو انسان می بینه چقدر منقلب میشه، در حالی که اونایی که با اتومبیل میرن، فضلن از اونایی که با حالا کربلا که فرودگاه نداره، ولی اونایی که مثلا نجف با هواپیما میرن، این توفیق رو ندارن که گنبد نما رو ببینن. خود همین که انسان گنبد حضرت رو مشاهده می کند، بعد از طی طریق زیاد و اذیت ها چشمش به گنبد محبوبش می افتد، منقلب می شود، و در نتیجه انسان قبل از این که چشمش به جمال مبارک امامش می افتد، بازرسی کنه خودش رو. دارد به نظرم اگه اشتباه نکنم بله ابوبصیره، بله که ابوبصیر خودش میگه، میگه من زمانی خیلی عذرخواهی میکنم از محضر سروران معظم، میگه جنوب بودم ولی بدون اینکه قصد بکنم به محضر امام صادق وارد شدم. حضرت بلند گفتن که در محضر اولیای الهی در حال نجاست اکبر کسی نباید وارد بشه. میگفت من با خجالت سریع از مجلس اومدم بیرون. خب من سوالم این است، در کتاب های اخلاقی می نویسن انسانی که شیفته دنیاست جنوب است به جنابت اکبر، کسی که آلوده به حب دنیاست آلوده به کثافت های مبغوزترین امر، یعنی علقه به مبغوزترین امر در نزد اولیای الهی است، این بایستی غسل بکند، باید محاسبه بکند، باید خودشو وارسی کند که مبادا نجاستی را وارد حرم اهل بیت بکند. لذا این که دارد که انسان ببیند نامه عمل او رو از شمال او میدهند یا از یمین او میدهند. خب یمین چیست؟ یمین هم گفتن از یوم نمیاد. یوم چیست؟ شکوم داشتن، میمون بودن، مبارک بودن، و امام حق میمون است، مبارک است، مقابل است، انسان رو به اون سمت دعوت می کند. لذا انسان یک بازرسی کند ببیند اگر در قیامت شد از یمین او در واقع خودش رو یمیناً مشاهده می کند یا شمالاً، قدامن به اسلام مشاهده می کند یا متأخرن، من وراء زهر هست یا من مقابلش هست، من مثلا فرض کنید که پیش روش هست و از این قبیل. بنابراین یک محاسبت اون نفت. حالا چرا؟ به خاطر اینکه اون شرمندگی که انسان پیدا می کند در محاسبت اون نفت قیمت داره. بعد مرحوم شهید ثانی دارد، حالا بعدا من میخونم دیگه، ساعت مرحله اولمون تمام شد. ایشون میگوید دیدم بعضیا خجالت میکشن و وارد حرم نمیشن. این یک حکمتی داره، ولی خجالت انسان نکشه. ایشون میگه که ما اصلا به کور که وصل میشیم باید وارد آب کور بشیم، اصلا اینها آماده اند که ما رو پاک کنن. من یک واقعی یا دیگه در آخر عرضم عرض بکنم تمام. اینا بنده از خدا رحمت کنه پدر بزرگم که ایشون مجاور بود و سالهای سال در کنار قبر مطهر علی ابن موسی رضا حالات خوشی داشت، ایشون برای من تعریف میکرد. صحت و سقمشو نمیدونم چون در تاریخ ندیدم، اگه کسانی دیدن به من بگن. میگن وقتی که جناب چیز دارد محدث قمی که شاه عباس دستور داد که بسا تعمیر حرم کنند و درست کنند و فلان و این حرفا، متکفل شیخ بها شد. شیخ بهایی در تلسمیات خیلی مسلط بود. ایشون اون معماری که مشغول ساختمان بود اینا، اون در ورودی مدخل که ظاهرا همون ایوان طلا باید باشه داشت میساخت، به اصطلاح رسید به اون مراحل نهایی که میخواست طاق و بقول معروف ببنده، به اون معمار گفت دست نگه دار، من میرم مثلا یه هفته بعد دو هفته بعد چقدر که برمیگردم، بالا رو درست نکن. هدفش این بود که بره یک تلسمی رو بسازه و اون بالا داخل اون طاق در داخل دل بستا طاق نصب کنه که انسان گناهکار نتونه وارد حرم بشه. وقتی که میره ایشون میگفتش که شب در عالم رویا علی ابن موسی رضا علیه السلام به خواب اون معمار آمد گفت بساز اونجا رو، منتظر شیخ نشو. گفت آخه شیخ گفت من به تو دارم میگم بساز. ساخت و تمام شد. تمام شد، شیخ برگشت دید ساخته شده. گفت من که به تو گفتم که نساز، چرا ساختی؟ گفت صاحب بیت به من دستور داد بسازم، این خانه خانه ایست که گناهکاران باید بیان پاک میشن، معنا ندارد که گناهکار وارد نشه، ما مظهر رضای الهی هستیم، مظهر مغفرت الهی هستیم. لذا انسان نگوید که من گناهکارم وارد نشه، ما در دریای رحمت وقتی که وارد میشیم خودمون وارد میکنیم، اما به شرطها و شروطها که عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی این مقداری بحث رو فشرده تر عرض بکنم که زمانمون کوتاه، فقط یه سوالی باز مکرر سروران معظم سوال کردن، چون فردا شبم شب جمعه اول ماه رجبه، ببینید تشکیک های زیادی در برخی از سنت های گذشتگان ما میاد، مثلا مثل اون دعای ادامه دعای عرفه سید و شهدا یا همین شب لیلة الرقائب و از این قبیل. بحث تخصصیش در جای خودشه، به خصوص من یک مطلب کلانی رو خدمت عزیزان عرض بکنم و اون این که ما به فضای صدور روایات باید توجه بکنیم. در زمانی که شدت تقیه بوده، که همین در روایات پیرامون زیارت امام هشتم علیه السلام فراوان ما مشاهده میکنیم که حضرات، یعنی امام علیه السلام، وقتی توصیه میکردن به اصحاب برای زیارت، بلافاصله میگفتن تقیه، اگه تقیه اجازه نمیدهد به این نحو انجام بدید، نروید، بروید. یعنی پیداست اینقدر فضا سنگین بود. خب در زمان متوکل عباسی بود دیگه، در زمان هارون رشید بود، در زمان مأمون رشید بود، اوج قدرت عباسیان، و از اون طرف به شدت کوبیدن اهل بیت و کوبیدن شیعیان اهل بیت. ما تو این فضا نباید انتظار داشته باشیم روایاتی که در باب دستورات خاص میاد خیلی در میان اصحاب معروف متواتر یا لاقل مستفیض و فراوان به دست ما رسته باشه. یک کسی یک مطلبی رو میگرفت، از امام میشنید یا از واسطه ضعیفی میشنید، طرف فتحی مذهب بود، یا فرض بفرمایید که مذهبی غیر از مذهب امام داشت، ولی مطلب مطلب زیبایی بود، به دیگری میگفت، همینطوری میامد. بنابراین و چون مطلب فقهی هم نیست که خیلی فقهای ما روش وسواس داشته باشن، حالا لیلة الرقائب کسی انجام بدهد یا ندهد، مهم نبود که بخوان خیلی بررسی کنند که آیا روایت مربوطه روایت معتبری است یا معتبر نیست. بنابراین بنده در یک نگاه کلان میخوام عرض بکنم، چون این در باب عرفه سید الشهدا که انشالله هم در پیش رو داریم همین سوال پیش میاد که بله در باب اون ذیل دعای عرفه ممکنه که از امام نباشه، هرچند که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه و مرحوم استاد و حتی قدمای این بزرگواران میگفتن سند سند محکمی نیست، ولی بیان بیان امامه. نمیشه بخصا مرحوم علامه میفهمدن ما عمری رو در بیانات امام طی کردیم، در روایات کلمات اهل بیت عمری رو گذروندیم، میشناسیم که این کلام از مقام عصمت صادر شده، این کلام کلام غیر معصومه. لذا ایشون میگفت این ذیل دعا نمیشه از غیر معصوم باشه، از بس که پر محتوا و بلنده. ولی حالا من عرضم اینه، ما در باب اینجور امور به قصد رجا، به قصد اینکه انشالله وارد شده، انشالله یه عملی است که مقبوله، نه اینکه ما حتما بگیم این قطعا از امام صادر شده و خدای نکرده بخوایم بدعتی در این بگذاریم، ولی به قصد رجا چه مانعی داره؟ مگر نه این است که ما در شبهای ماه رجب توصیه شدیم به اینکه به عبادت و به دعا و به نماز و اینها بیستیم؟ چه مانعی داره که انسان وقتی میخواد در شب جمعه اول ماه رجب عبادت بکنه به قصد رجا اعمال لیلة الرقائب انجام بده، یا اون ذیل دعای عرفه رو به خصوص؟ چه مانعی داره؟ مگر روز عرفه روز دعا نیست؟ حتی دعای به زبان خودمونا که انسان حوائج خودش رو به درگاه پروردگار به زبان خودش به درگاه پروردگار ببره. خب بگیم آقا ما این تیکه دعا رو نه به عنوان که از معصوم صادر شده، ولی به عنوان دعای خودمون به این زیبایی، مطلب اینقدر روشن، اینقدر زیباست، خب اینو به این قصد ما بخونیم، چرا خودمون رو محروم کنیم؟ بنابراین من عرضم اینه که در شب لیلة الرقائب هم که شب جمعه است، اولا شب جمعه اول ماه رجب حکمتی داره، اینا به لحاظ سلوکی ظرافتی داره که من بخوام باز وارد اون بحث خدمتتون بشم از اصل بحث میمانیم. من حیف اینو عرض نکنم، چون 15 روز دیگه بخوام ادامه عرض کنم چه بسا خیلی از رفقا مشرف شده باشن به پاهوسی حضرت در مشهد، ولی میخوام عرض من اینه که ما چه مانعی داره که شب جمعه اول ماه رجب که در واقع شب مغفرت، شب امام عصر، شب اولیای الهی، در میان شبهای ایام هفته جزو بهترین شبهای ایام هفته است. چه مانعی داره که انسان یه عمل خاصی رو انجام بده به قصد رجا، خودشو محروم نکنه از این دریای مغفرت؟ اگه اینجوری بخواید نگاه کنید، بنده به شما قول میدم تقریبا دو سوم مطالب کتاب اقبال الاعمال مرحوم سید همه میره کنار، چون اغلب روایت ضعیف و سنده. اصلا شما نگاه کنید اقبالو، ایشون اغلب دعاها، اغلب اعمالی که ذکر میکنه سند نمیاره، میگه وجد تو فی بعض الکتب این رو، بخشید بلنگو اصلاحش کنید رفقا را اذیت نکنید، وجد تو فی بعض الکتب یا فی بعض نسخ القدیمه، من در بعضی از نسخه های قدیم چنین چیزی رو یافتم. خب اگه ما خواهم اینجوری نگاه کنیم و تمام اینها رو بذاریم کنار، در زیارتنامه ها حالا رفقا اگه دقت بکنن، اغلب زیارتنامه های ما سند خیلی محکم مثل سند روایات فقهی ما نداره. خب ما زیارت رو بذاریم کنار. من اتفاقا میخواستم همین رو عرض بکنم، حالا جلوتر بگم چون نگرانم زمان نخوریم. در اذن دخول امام هشتم، خود مرحوم محدث قمی یک اذن دخول معروف رو ذکر میکند، همونیست که اوله، اذن دخول اول ورود به قبر مطهر رسول اکرم صلوات الله، که اللهم انی وقفت و صلوات الله علیه صلوات الله علیه صلوات الله
و آل محمد
که دارد که همه تون حفظید دیگه، اللهم اینی وقفت و علا باب من ابواب بویه نبی یک تا آخر. اما بعد در اونجا دارد که ایشون میگه مرحوم، فقط مرحوم علامه مجلسی، پیداست که سند خیلی ضعیفه، که میگوید مرحوم علامه مجلسی اذن دخول دیگه ای رو نقل کرده که ایشون هم میگه من باز از یکی از نسخ قدیمه پیدا کردم. ولی اینقدر این اذن دخول مضامین بلند، مطالب عمیق داره که امکان نداره. به قول مرحوم علامه رضوان الله اینو استاد میفرمود، حالا عذر میخوام من این تعبیر خود مرحوم علامه است من به کار میبرم، ایشون میگفت دهن غیر معصوم میچاد بخواد اینطوری حرف بزنه. اصلا امکان نداره که غیر معصوم اینقدر بتواند بلند، عمیق، زیبا و بعدم به لحاظ ادبی بلیغ بخواد اسم دخولی بگه. که بنده آوردم، حالا فرصت نیست ولی میارم، ولی رفقا استفاده کنن به قصد رجا، که آقا من در بد به ورود به امامم اعلام میکنم اعتقاد من و معرفت من به شما این معرفته، تا منو بپذیرید و بدانیم که نمره دادن امام و نمره دادن پروردگار و نمره دادن امام زمان ما در ظاهر به میزان معرفتش هست، نه به میزان زیاد خوندنش. پرخونی مطرح نیست، با کیفیت و با معرفت خوندن مطرحه. میخوام بگم اینا، خب اینا رو ما بگیم آقا این سندش ضعیفه، این از دخول بذار کنار، اون که زیارت ضعیف و سنده اون زیارت هم بذار کنار، خب چیزی دیگه دست ما نمیمونه. بنده حالا یه کتابی صدا انشالله حفظش کنه که از عزیزان، بنده یه بار توی که از عرایزم این نکات رو اشاره کردم، ایشون کتابش کرد و بعد با تحقیقات که خودش انجام داد تحت عنوان منطق سنجش حدیث اوردن اینجا. بنده اصلا همین حدیث عنوان بصری که اغلب عزیزان در کلاس ها الحمدلله شرکت میکنن، خود حدیث عنوان بصری حدیث ضعیف السندیه. حدیث معراج با اون مضامین بلند ضعیف السنده، فقط مرحوم دیلمی در ارشاد خودش نقل کرده، فاصله بین دیلمی تا امام سندی نداره. و سایر من دیگه تکرار چیز نگم، یعنی اگر بخوایم با این دقت وارد بشیم دست ما خالی میشه از زیارت، از دعا. دعاها فقط دعاهای صحیفه سجادی است که سند معتبر داره و دعای کمیل و برخی از دعاهای دیگه، بقیه ادعیه سند دعای عالیت المزامی و سایر ادعیه بلند سند معتبری نداره. بنابراین ما به این نگاه نکنیم، به این نگاه کنیم که ما به قصد رجا میخواییم وارد یک دریایی از معرفت بشیم. خب حالا پس بنابراین بنده پیشنهاد میکنم، اصرارم ندارم، میتونه انسان بکند میتونه نکند. اولا عنایت داشته باشید روزه پنجشنبه اول هر ماهی مستحبه. پس اینکه ایشون دارد کسانی که میخوان لیلة الرغایب داشته باشند در پنجشنبه روزه بگیرند، خب ما روزه بگیریم به عنوان اینکه روزه پنجشنبه اول ماه است، این که دیگه اشکال نداره. و بعد انسان عمل رو هم به قصد رجا انجام بده. بنده حتی چیزهای دیگه ای رو تو اون جزوه‌ای که برای مثلا رفقای خاص فرستادم حالا عمومی عرض میکنم. مثلا مرحوم محدث قمی دارد در مفاتیح روایت هم داریم ما که انسان مستحبه در کل ماه رجب 10,000 بار سوره مبارکه توحید رو بخواند. خب اینو تقسیم کنیم، اینو مرحوم استاد تکیه میکردن که انسان اگه تقسیم بکنه تقریبا میشه بعد روزی اگه ماه 30 روز باشه تقریبا میشه روزی بوده 333 بار، که اتفاقا به عدد ولایت که خودش یک حلاوتی داره، یعنی 330 3 تا 110 تاست میشه یه عدد مبارک. ولی من به رفقا عرض میکردم، گفتم آقا اینو خب بیاییم ما تفتونی بکنیم، اینو دیگه توی روایت نداره، حتی هیچ جام نگفتن، ولی ما بیایم نماز امیرالمومنین رو مقید باشیم، چون ماه رجب ماه امیرالمومنینه. نماز امیرالمومنین هم از جمله نمازهایی است که اولین اثری که براش تو کتاب ها نوشتن مغفرت از گناهان، این پاک پاک میشه انسان. خب ما بیایم 200 از سوره توحید رو در نماز امیرالمومنین بخونیم چه اشکال داره؟ یعنی انسان مقید باشه هر روز ساعت هم بنده اینا رو رو حساب میگم تقریبا 40 دقیقه یک نماز امیرالمومنین طول میکشه، کار سنگینی نیست. ما 40 دقیقه تو این کانالا که میخوایم بگردیم اخبار رو نگاه کنیم بیش از این حرف ازمون وقت میگیره. خب نماز امیرالمومنین بخونیم چه مانعی داره؟ حالا یکی بگه آقا کجا کونه روایت داره که ماه رجب شما نماز امیرالمومنین بخونیم؟ هیچ روایتی نداره. ولی اینی که ما میتونیم بگیم که اگر کسی قرآن یک آیه از قرآن را بخواند بدون وضو یک ثواب دارد، با وضو اگر اشتباه نکنم روایت شد 10 برابر، در نماز شکسته ظاهرا 20 اندی، در نماز ایستاده و همینطوری هی مضاعف میشود یا 50 برابر یا 100 برابر. خب من به جای اینکه سوره توحید رو نشسته بخونم بدون وضو یا با وضو، خب در نماز بخونم. اون دیگه تفتون های سلوکی است. بنابراین بنده میخوام عرض بکنم این که بعضی ها میان انگوش میذارن و در نتیجه خیلی معذرت میخوام، اون روحیه تنبلی انسان ها میگه خب این که سند نداره پس من لیلة الرغایب رها کنم. خب بکن، به خودت ضرر زدی. سالک دائما دنبال بهانه میگردد که با محبوب خودش خلوت بکند. خب شب جمعه اول ماه رو ما اینطوری خلوت بکنیم چه مانعی داره؟ علیه حال این عرض بنده است، ولی در این حال میل به خود رفقاست میخوان انجام بدن، چون عمل مستحبی میخوان دادن، ولی انجام دادنش به قصد رجا که انشالله از ناحیه امام صادر شده انسان انجام بدهد. صلواتی خط بفرمایید. و اما ادامه عرایزم، ببینید این نکته ای که عرض کردم این نکته خیلی شریفی است که انسان قبل از ورود به مثلا حرم مطهر امام محاسبت النفس داشته باشد و نگاه کند که آیا اهل شمال است یعنی شؤم است یا اهل یمین است یعنی میمون است. در نتیجه این محاسبه یعنی این معنا برای سالک در عالم دنیا در 3 حالت ظاهر میشه. 3 حالت این است که اولا انسان وقتی وارد به حرم مطهر اولیا می شود و متوسل به ولی خدا می شود، دفع حملات شیطان را می کند و یا رفع اون شیاطین باطنی رو می کنه، که بعضی از عزیزان مراجعه می کنند و میگن که ما یک کدورتی داریم، یک گرفتگی داریم، چه بکنیم؟ یکی از بهترین اماکنش اولا روزه است، مجالس روزه سید الشهدا. یکی تلاوت آیات قرآنه که دارد طرف میاد خدمت رسول اکرم عرض میکند که من قلبم خیلی کدر شده سیاه شده، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، که این قلب ها زنگ میزنه کدر میشه مثل اینکه آهن زنگ میزنه. بعد حضرت میفرمایند اون چه که زنگ رو میبرد به تلاوت قرآن است، الا ان تلاوت القرآن خلاصه پاک میکند. یکی هم تشرف محضر حضرات اولیا، حتی بنده میخوام اینو عرض بکنم، حالا چون درسم زمان نرسه، روزم امشب داریم، عزیزان وقتی وارد شدن حالا با تشریفاتش که حالا میخونم خدمتتون، زود زیارتنامه نخونن. اونهایی که عذری دارن از پشت پنجره پولاد، که خیلی هم حلاوت داره که انسان مثل کسی که دنبال محبوبش هست هی نگاه میکنه بین جمعیت که محبوبش رو پیدا کنه. من حالا حال خودم رو میگم، من این فیلم حضرت یوسف علیه السلام خیلی منقلبم کرد. اینجایی که زلیخا پیر شده بود، افسرده شده بود، کور شده بود، اما به همون صدای یوسف عشق میورزه. قاطی جمعیت هم گفت یوسف یوسف. خب یوسف ما امام زمان ماست، یوسف ما سید شهداست، یوسف ما امام رضاست. لازم از اون دور هم پشت پنجره پولاد آدم بگه یوسف، خیلی حلاوت داره. بنابراین اینا انسان از دست ندهد که وقتی وارد می شود از همون پشت پنجره پولاد بگه من میخوام پاک بیام، از اینجا خودم مطهر کنم بیام. خدا رحمت کنه بزرگان ما رو، من بعضی از اهل دل میگفتن این شیخ الرعاملی در کنار مثلا صحنه کهنه، این شفیع امامس، بریم زیارت شیخ الرعاملی بگیم آقا ما از شما تقاضا میکنم شفاعت ما رو خدمت اربابت بکنی. مرحوم شیخ مفید شفیع ماست در کاظمه، شیخ بها بی حساب نیست که قبرش اونجاست، او شفیع ماست در سید الشهدا. و خلاصه میخوام عرض بکنم انسان وقتی میخواد وارد بشه هی یوسف یوسف بکنه وارد بشود، تا میرسد دارد این توصیه رو مرحوم استاد میفهمدن وقتی که انسان از همون دور، حالا حرمم شلوغ بشه مانه، از همون دور خیره خیره ذریح مطهر رو نگاه بکند و زود با امام خودش صحبت نکند، ببیند امام کی به او اجازه میدهد که او زبان باز کند. انسان در محضر ارباب است، زود در محضر ارباب بگوید سلام، احوال شما چطوره، چه خبر، حالت خوبه. این بیادبیه، باید ارباب اجازه بدهد. مرحوم شهید ثانی در مونیت المرید دارد که وقتی شاگرد، چه برسد به امام، شاگرد به محضر استاد میرسد، مؤدب بنشیند، سکوت کند، درست تعبیر ایشون این است، درست مثل کسی که در پای درخت پرمیوه نشسته است، تکون دادن درخت زشت است، صبر کند ببیند درخت کی میوه ای رو میاندازد به دامنش. استاد شاگرد در محضر استاد سوال نکند، صبر کند ببیند استاد کی او رو صلاح میداند به او چیزی را القا کند. امام که دیگه استاد الاساتید است، انسان در محضر امام که میرود همینطور خود اصلا نفس خیره شدن به ذریح مطهر، درست مثل نفس خیره شدن به کعبه مطهره. و بالاتر چون در باب کعبه دارد که امام سجاد است ظاهرن، که وقتی میبینند که فراوان دارن طواف میکنن، طرف میگه ما اکثر الحجیج، حجیب هم ما اکثر الزجیج، حجاج ما نداریم، میگه چطور این همه جمعیت دارن طواف میکنن. فرمایند فعالان که فعال جاهلیت، دور بت هبل و عزا و اینها هم خیلی میچرخیدن، سنگ ارزش نداره، اونی که ارزش داره ولایت هست که ارزش داره، ولایت هست که ارزش داره. بنابراین انسان به کعبه بنگرد یک حساب داره، بالاتر از کعبه به ذریح مطهر سید الشهدا. و این قلوف نیست، اون روایت کامل زیارات نگاه کنید که بنده دل حاشیه زیاد نرم، که زمین کعبه فخر فروشی کرد در آواله ملکوت که من زمینی هستم که خانه خدا روم هست. از ناحیه کربلا یه سید الشهدا صدا آمد که بشین سر جات، صدا تو پایین بیار، که اگر کربلا نبود ما تو رو خلقت نمی کردیم. میبینید حساب داره. در آیات قرآن هم کاملا روشن، من زیاد حاشیه نمیخوام برم، در سوره مبارکه بقره در باب انتقال قبله خداوند به این نکته اشاره میکند که قبله حقیقی ما ولایت است. کسی که رو به قبله ظاهری یعنی کعبه بایستد اما قلبش به سمت ولایت نباشد، اعمالش پوچ است. علیه میخوام اینو عرض بکنم که انسان متمرکز بشود روی ذریح مطهر، به حساب این که بر جمال مبارک مولایش که دارد کسی که ما را زیارت کند، امام زنده و مرده ندارد، گویی به امام خودش داره نگاه میکنه، و در نتیجه ببیند کی منقلب میشود. و بعدم جمعیت که حالا موج میزند میان میرن، یکی تو سر دیگری میزند، یکی بچهشو بلند میکنه، اصلا اینا رو حواسشو پرت نکند، چشمشو بدوزد فقط و فقط به ذریح که مبادا خواطر دیگر مزاحم توجه به امامش بشود. این یکی از دستورات سلوکی بود که بزرگان ما میفهمیدن. بعد آرام آرام با خوندن اون اذن دخول که معرفت خودش رو به امام خودش اعلام بکند. بذارید من حالا چون حالا اسم این اذن دخول من آخر آورده بودم، همین الان خدمتتون بگم. این اذن دخولی که مرحوم علامه مجلسی نقل میکند به عنوان اذن دخول دوم، عبارات خیلی بلند است، بنده همشو اصلا فرصت نمیشه، حتما رفقا به مفاتیح مراجعه کنن، ولی این عبارات اینجاش خیلی عبارات لطیفی است که نکنید خود ایشون، من که میگم ضعیف السنده، میگه وجد تو فی نسخه قدیمه من مؤلفات اصحابنا، هیچی هم مدرک ذکر نمیکنه. اینو مرحوم شیخ بها نقل میکنه که من در این نسخه قدیمی از مؤلفات اصحاب پیدا کردم برای شما نقل میکنم. حالا انسان خودشو محروم کنه از این همه معارف؟ اصلا این که تو فکر آدم بیاد که این که من دارم میخونم از امام صادر نشده و آدمو کدر میکنه، بگیم ایشالله از امام صادر شده. ولی علی حال قرارم بیشتر به اینه که در اونجا دارد، من علامت گوشتم پیدا نکردم، حالا تو ذهنم هست، نیا کنید، میفرماید این مکانی که من هستم حیث از هر تفیها ادلت توحید و اشباه العرش المجید، خیلی بلند عبارت که اینجایی که من هستم شبیه به عرش خداست. الذين استفيتهم ملوكا لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع الانام تا آخر. بعد ببینید همینطور عبارت میاد تا میرسد به اینجا که میفرماید که بله نیا کنید، اینجا رو نیا کنید، والحمدلله الذی، بنده اینو بیارم پایین که کاملا جدا باشه، ببینید، و خدایا من تو رو شکرت میکنم که منو شیعه این امام قرار دادی، خدایا شکرت میکنم، اول الحمدلله الذی من علینا، خیلی ها هستن این تو این توفیق رو ندارن، این مقام رو ندارن، این شرایط رو برایشون پیش نیمد، به من منت گذاشتی زیر رعیت امامی باشم، به حکام نگاه کنید، یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المقام، دیگه از این بالاتر چی میخواد کسی حرف بزن؟ که خدایا اینها جای تو نشستن، اگر بنا بود تو در صورت یک مخلوق برای ما ظاهر بشوی، در صورت امام رضا ظاهر میشدی، اگه بنا بود در صورت یک مخلوق برای ما ظاهر بشوی، در چهره مولا برای ما ظاهر می‌شدی، مولا امیر مؤمنان، در چهره صدیقه طاهره. ببین آدم با این حال وارد امام بشه خیلی فرق میکنه تا اینکه حتی سرشو بندازه پایین جاهلانه وارد بر امامش بشود. عیبی نداره کسی نگوید که بود، کسی نگوید که دارد در باره که بعضی از علما، که من حتی از باز خدا رحمت کنه اینو باز من پدر بزرگم نقل میکرد که میگفت یه عده‌ای از مثلا روستایی ها همینطوری وارد حرم شدن، یک دفعه میگفت من یکی از بزرگان رو دیدم، حالا یا خودش، حالا من شک از منه، ولی یکی از بزرگان میگفت دیدم پرید بین اونها و بعد از اون طرف اومد بیرون، میگفت من تعجب کردم، بعد در عالم رؤیا به من گفتن که اینها جاهلانه وارد شدن ولی امام بهشون عنایت کرد. حالا عنایت رو ایشون گفت چجوری من صحیح نمیدونم خدمتتون بگم، ولی عنایت کرد. ولی صحبت اینه، عنایت به یک جاهل فرق میکنه تا عنایت یک عالم. خدا انشالله حفظ کند حضرت آیت الله جوادی عمودی رو. ایشون فهمیدن یه جاهل اصلا تو ذهنش هم نمیاد که ای کاش من نسخه اصلی مثلا ارشاد شیخ مفید در اختیارم بود، نسخه خطی شیخ ارشاد شیخ مفید اصلا تو ذهنش هم نمیاد. چرا؟ چون اصلا احساس نیاز نمیکنه. وقتی بهش بگن خب اگه امام هشتم همین الان بر تو ظاهر شد، گفت چی از من میخوای ای بنده من، ای رعیت من؟ میگه آقا من یه خونه میخوام، این نهایت فکرشه، بچه‌مو شفا بده. اما یک نفر که در مراتب عالی است میگه اسلام اعظم رو من میخوام، در مراتب عالی است میگه من میخوام همراه شما در بهشت در کنار شما باشم. خب معرفت ها فرق میکنه، امام هم به همه عنایت میکنه. بنابراین این طور زیارت نامه خواندن با توجه به مزامین زیارت نشان میدهد که من از امامم چی میخوام. انسان کم نخورد، لذا دارد یقومون مقامه لو کان حاضرا فی المکان و لا اله الا الله الذی شرفنا به اوصیا یحفظون از شرایط آخر. خب ببین دنباله عرایزم، پس ببینید انسان قبل از ورود شروع کند به اینکه یک محاسبت و نفسی داشته باشد، ببیند در کجا قرار دارد در میان زائران. خب حالا این نکته اول. نکته دوم ایشون آمد و این دست صراط. ببینید صراط عذر میخوام من این دو تا هم نگفتم. ببینید یکی حملات شیطانه که دارد ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا به ربک ولیا وکیلا، یعنی که انسان وقتی به امام میرسد تحت سلطنت امام است، دیگه شیطان به او حمله نمی کند، چون می فهمد و کفا برد به کف وکیلا، کافیست به پر در باره پروردگار تو که او وکیل تو باشه. خب ما بگیم امام ما وکیل ماست از طرف پروردگار. نکته بعدی این است که و اما من اوتی کتاب به شماله و یقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. انسان شرمندگی این که خدایا در قیامت از ناحیه امام سو به من کتاب بدهد نباشد، من میخوام نامه عمل دست شما بگیرم. و بعدم یکی از نکات سلوکی به ما هم گفتن این است که ما در محضر امام که میرسیم هم خودمون رو و هم اعمالمون رو به امام قرض بدیم، بگیم آقا این پلوی شما محفوظ باشه، شب اول قبل به ما تحویل بدید که شیطان موقع قبض روح از ما نگیرد. اینا یک نکات ظریف بستا چی میگن رابطه عاشق و معشوق، رابطه محب و محبوبه. اما در این حال خود خداوند به ما یاد داد منزل لذی یقرز الله قرضن حسنا، این خود خدا که به ما یاد داد، پس ما درباره اهل بیت با استفاده از همین زیارت اذن دخول یاد بگیریم. مرحوم عاشق عباس قمی تعبیر زیبایی داره بعد از همین زیارت، من هم الان بگم، میگه وقتی تو این اذن دخول رو خوندی، اولا اذن دخول یک بار نخوان، از اون دور که وارد سند شدی، حالا هر کس از هر راه که وارد میشه از همونجا بخوان. به عبارت دیگر گویی طبقات ورود رو رعایت کن، از اونجا گویی اجازه بگیر، اگه اجازه بهت دادن وارد بشو. بعد میگه خب من از کجا بفهمم بهم اجازه دادن؟ گفت اگه منقلب شدی. بعد ایشون خودش نقل میکنه میگوید وقتی که نزدیک شدی آخرین مرحله که میخوای دخول بخوانی، کمی تأمل کن، اگر دیدی قطرات اشک جاری شد، این علامت اذن است، و اگر جاری نشد تأمل کن، محاسبه ای بکن، پیداست هنوز به تو اذن داده نشده است. اما نه اینکه از همونجا برگردیم. انسان میگه من ولج بله ولج بابن و لج و لج، کسی که در خونه اومد هی کوبید هی کوبید هی کوبید، بالاخره باز میشه. این است که انسان اون گریه، اون عشق، اون انقلاب درونی، اینها علامت این است که امام به ما اجازه دارند که وارد بشه. لذا این شرمندگی، این که مبادا جزو کسانی باشیم که من فریاد بزنم یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش من این کتاب عملم اصلا نمی دیدم. خب نام عمل این خود من، ای کاش من خودم رو نمی دیدم، ای کاش من مرده بودم، ای کاش من خاک بودم. دارد آیه قرآن دیگه لیتنی کنتو ترابا. بعد دارد که ولم ادر ما کاش که من حساب نمی من بملم ادر ما حساب کاش من نمیفهمدم که نام عملم چیه، حسابم چیه، اصلا من چه بسا موضوع رو پاک میکنه. خب یعنی خودتو باید پاک بکنی. این آدم اینا رو در برابر امامش قرار بگیرد، اونی که میخوان بهش بگن و شرمنده بشه، خودش در برابر امامش بگه، همینجا شرمنده بشه دل امامش. یا لیتها کانت القاضیه، کاش که من مرده بودم، یا لیتها کانت القاضیه و این نامه عمل دست من نمیرسید. اینا همه اموری است که انسان در محضر امام، چون آیات پیرامون قیامت، بارها خدمت عزیزان عرض کردم، آیات پیرامون قیامت به درد اونجای ما اگر میخورد که فایده داشت، ولی فایده نداره، چون اونجا که جای بازگشت و توبه نیست. باید آیات قیامت رو در اینجا ما پیاده کنیم که نامه عمل وقتی به ما داده می شود از در محضر امام، یعنی ای امام من از شما می خوام استمداد به طلبم، شرمندگی اونجا رو شما همینجا حلش کن برای من. بعد نکته دوم خروج از ولایته، که این خیلی مهمه، یعنی به نسبتی که انسان از ولایت دور بشود بداند که اعمالش پوچ است. من این رو اشتباه تایپ کردم، پوچی اعماله. که آیات شریفه، یکی این آیه 39 سوره مبارکه نوره که بعد از آیه نوره که والذین کفروا، کفروا یعنی کفر به ولایت، ولی کفر مطلق که اصلا هیچه، ولی اینجا دارد والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت، یعنی پیداست عمل کرده است و این عمل پوچ است. ولی کافر که نماز نمیخونه، کافر که روزه نمیگیره، اعمالهم کسراب بقیعت، مثل یک سراب در یک بیابان بی سرته هست، یحسبه الظمآن ماء، که آدم تشنه فکر میکنه این نماز خوند، نماز او رو سیراب میکنه، در حالی که فاذا جاءه لم یجد شیئا، وقتی که میاد میبینه خالیه. لذا انسان در محضر امام که قرار میگیره، هم که عرض کردم، اولا بگوید که ای امام من، ای سرور من، ای مولای من، با قلب من، اعمال من، اعتقادات من رو مشهون به ولایت قرار بدید، دائما من ملتده در خانه شما، گدای در خانه شما باشم، این یک. دو، من به شما قرض میدهم اعمالمو که در اونجا به من تحویل بدید. شاهد بعدیش هم همین مزد میخوام، این هست اصول مورک فرقان، که این دیگه روایت باب شما نگاه کنید مفصله، که من دیگه زمانم اصلا گذشت، که قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل الين فلان فلان، دارد ثم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين، تا اینجا میرسد که و قدمنا الى ما عملوا من عمل، همه اعمال که دارد در روایت اعمالشون مثل کوه، مثلا کجا میماند، کوه ابو قبیس یا هرچی کوهی میماند، به محضر حق میآورد، ناگهان میبینه همش پودر شد، فجعلناه هباء منثورا، با یک دریا امید میاد به محضر حق، میبینه همش پوچه. چرا؟ چون خالی از ولایت است. فجعلناه هباء منثورا، آدم اینجا حسابش رو صاف کنه با امامش. و این دست صراط که دیگه عرض نکنم، چون این روایت رو در ذیل آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم داریم، که انسان در زندگیش داره دائم رو صراط حرکت میکنه و اگر مراقب امامش نباشد از صراط منحرف میشه. لذا اینو عرض میکنم، اگر انشالله به زیارت امام هشتم مشرف شدین، دائما خودتون رو در حرم ببینیم، ولو که در تمام طول عمر یک بار انسان زیارت کنه. من که در همین دستورات چیز عرض کردم که در ادب حضور انسان با ورود به ماه رجب خودشو در حرم مولا امیر المؤمنین، به حساب که ماه رجب ماه امیر المؤمنین است، یا در حرم امام هشتم خود رو ببیند. ادب حضور در ماه رجب رو با توجه دائمی که من صراط هم دارد روایت دیگه، صراط صراط امیر المؤمنین است، صراط صراط ولایت است. پس اهدنا الصراط المستقیم، که ما در روی صراط بخوایم در قیامت درست حرکت کنیم، بعد در روی مقام ولایت، یعنی دقیقاً روی در کهف ولایت خودمون حرکت بدیم. خب و این دل میزان که دیگه دارد در اون روی این دل میزان، یعنی کسی که از ولایت دور بشود خفت موازینو، میزانش سبکه، اصلا پوچه، سبکه دارد پوچ است. فاولائک الذین خسروا انفسهم، نمیفهمد خسروا اموالا، خودشونو باختن، خودش پوچه، فی جهنم خالدون. بعد دارد خیلی بدترکیب میشه آدم واقعا. شما نگاه کنید، من دیگه کاملا مشهود میبینم، حالا شما ببینید، مخصوصا کسانی که از ولایت دورن، هرچی به اواخر عمرشون نزدیکتر میشن، چهره کدر، بدترکیب، آدم نگاهشون میکنه، بنده حالا دیگه عرض نکنم. بعد دارد علم تک آیاتی تطلا علیکم فکنتم بها، تو بهشون گفته میشه که ما که ولایت در اختیارتون قرار دادیم، شما خودتون اعراض کردید، چهرتون اینقدر بدترکیب شده. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، میگن خدایا ما تقصیر خودمون بود، میدونیم و میدونیم که گمراهیم، میدونیم اشتباه کردیم، الان چیکار کنیم؟ گفته میشود و میگن ربنا، میگن این ربنا، ربنا کردنا خیلی معنا داره، چون کافر اصلا ربنا نمیتونه بگه در قیامت، لا یؤذن لهم فیعتذرون، اصلا اجازه دهنواز کردن بهشون نمیدن تا عذرخواهی کنن، فزدن از اینکه ربنا بگن. اون آیه شریفی که دارد میگوید یا مالک اد لنا ربک، این یه حسابی داره. خب خودشون با خدا راز و نیاز کنن، به خازن جهنم میگن بگو خفف علینا عذاب، که عذاب بر ما یه روز لاقل کم کنه. پس پیداست اینها در جهنم حتی نمیتونن با خدای خودشون ارتباط برقرار کنن، به خازن جهنم میگن. اینا حکمت داره. پیداست اینا یک مقداری اجازه بهشون داده میشه بعد که با خدای خودشون در جهنم راز و نیاز کنن، که میگن ربنا 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 قلبت علینا فلان، بعد دارد ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، یه فرصت دیگه ما بده، بعد ما جبران میکنیم. جواب داده میشود قال اخسؤوا فیها ولا تکلموا. اخسؤوا معمولا به سگ وقتی که او میکند عرب میگوید اخسؤ. انسان قبل از اینکه اینجور برخورد خفتبار به او بشود، در دنیا خودش رو نجات بده به مدد ولایت. قال لخسؤوا فیها ولا تکلمون، حرف نزنید. انه کان فریق، بعد این است که شما در دنیا یه عده‌ای بودن که مؤمن بودن، شما رو راهنمایی میکردن، شما ها مسخره میکردین اینها رو. فتخستموهم سخریا، مسخره میکردید، میگفت این حرفا حرفای چیه که شما میزنید. بنده همین الانش ادهی رو سراغ دارم الایعوذ بالله که این مجلس محترمتر است و این مسجد این حرفا رو بر نمیتابد، که میگن زیارت امام مثلا چطور است. انسان با امام خودش مثل امام حی عاشقانه سخن بگوید، درد دل بکند. من یادم میاد بعضی از بزرگان میرفتن خدمت امام هشتم، من میدیدم روزه میخوندن تنهایی با امام. بعد بهشون میگفتم آقا شما دارید برای خودت روزه میخونی؟ میگفت نه برای امام دارم روزه میخونم، میدونم امام رضا داره گریه میکنه، منم به گریه امامم دارم گریه میکنم. اینجوری مرحوم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسنزاده آملی، ایشون میفرمودن میفرمودن بسیاری بودند که من در ماه رمضان مشرف می‌شدم در نجف در حرم رضوی، در قنوت نماز وترشون دعای ابو حمزه سومالی رو می‌خوندن، در قنوت نماز وترشون دعای کمیل شب‌های جمعه می‌خوندن. بنده جوان بودم، الان دیگه واقعا توان این کارها رو ندارم. مشرف میشتم شب‌های جمعه حرم عبدالعظیم حسنی، خیلی از عزیزان رو می‌دیدم، بچه‌ها جوان‌ها همونایی که جبهه خیلیشون شهید شدن، اینها در حال سجده دعای کمیل رو خدا حفظش کنه حاج منصور میخوند، در سجده با حاج منصور همراهی میکردن دعای کمیل میخوندن. خلاصی میخوام بگم خیلی غرور به همون دست نده که میریم خدمت امام، که بودن به هستنم الان که چنین حالات خوشی رو دارن. لذا میخوام عرض بکنم اینجا دارد فتخستموهم سخری، یا شما اینا رو مسخره میکردید، حالا ما شما رو مسخره میکنیم. سخری یعنی خفیف کردن. حتی انساکم ذکری، این مسخره کردن های شما کار شما رو به اونجا رسید که انقدر قلبتون کدر شد که کلن یاد ما از قلب شما، ما فراموشانه دیم، نه اینکه خودتون فراموش کنید، شما ها رو ما لایق ندونستیم. و کنتم منهم تضحکون، میخندیدید به اینا. خب میبینید این تمام. حالا بریم سراغ اصل مطلب. عذرخواهی میکنم اگه به من اجازه بدین، حالا رفقای زمین یه 10 دقیقه ما فرصتی، من این تمامش کنم. ببینید صحبت در ارزش زیارتی که من خوندم براتون، در آداب زیارت بنده آدابی رو که مرحوم شهید ثانی در کتاب دروسش نقل میکند فشرده عرض میکنم، به علاوه تجربیاتی که از بزرگان بنده خودم به دست آوردم. ببینید اولین دستور این است که انسان وقتی میخواد مشرف بشه به حرم مطهر امام هشتم علیه السلام غسل بکند، و غسل اگر امکان دارد که خب غسل بکند با آب، اگه امکان نداره حداقل غسل با تیمم استاد طهارت ترابی کسب بکند. به هر صورت با غسل، حتی من الانم عرض میکنم، الان الحمدلله رفقا اغلبشون زیت عاشورا میخونن، خیلی هم خوبه، ولی تیمم بدل از غسل بکند. انسان زیارت عاشورا رو چون دارد، در روایت که صفوان میگوید من ما غسل کردیم بعد زیارت عاشورا رو خوندیم، انسان غسل کنه. حالا امکان نداره انسان هر روز حمام بگیرد با این کم بوده آب که توصیه هم نمی کنم، تیمم بکند. ولی ببینید اصلا چرا مرحوم سید ابن طاووس اینقدر مورد اقبال سایرین قرار گرفت و شد سید المراقبین؟ به خاطر این تفتناشه. تفتن داره برای خودش جشن تکلیف میگیره، در حالی که هیچ کس اون به همان نمیگرفت. تفتن دارد در کارهای عبادیش، انسان تفتن داشته باشه. من دائم زد زیت عاشورا رو با غسل میخوام بکنم، غسل نمیتونم بکنم، تیمم کنم. او میپذیرد. بنابراین انسان با غسل برود و بعد هم عمل انجام بده. حالا ایشون یه باره میگه دو رکعت نماز بخوند، همون نماز یاسین الرحمن معروفی که دارد در زیارت. ولی بنده توصیه‌ام این است که اول زیارت، اول اذن دخول بخوند، بعد وقتی میخواد وارد بشه قبلش هم محاسبه نفس کرده باشه، شرم با شرمندگی، با عذرخواهی، با توبه، به خصوص با استغفارهای فراوان در مسیری که داره میاد، از حالا مسافرخونه، هتل، خانه، هر کجا هست مسیر داره میاد، دائم استغفار کند و تکبیر بگوید، استغفار کند به حساب خودش. تکبیر دارد در زیارت جامع کبیره که من به محضر امامی میروم که نازل منزله پروردگار در میان ماست، مبادا قلوب به او دست بدهد بگوید الاعوذ بالله امام من خدای من است. لذا تکبیر بگوید که او همه کار است. و حتی بنده توصیه‌ام این است یک ارتباطی هم با امام زمانش بگیره، چون همه اینها شفیعند برای ما در ارتباط با امام زمان دارد. من خیلی نه ولی تعداد زیادی رو ملاقات کردم که اینها در حرم رضوی با امام زمانشون ملاقات کردن و حالات خوشی هم داشتن. یکی از این بزرگواران گفت در نماز هزار قل و لایی بود، در شب عید فطر بود، داشتم در حرم رضوی این نماز رو میخوندم در حالی که داشتم قل و لایی هزار بار رو میخوندم. یه وقت دم چراغ‌های حرم روشن است اما نور نداره، روشن است اما نور نداره، اما حرم روشنه. آدم متفتنی بود، گفت من یقین کردم که امام زمان وارد حرم شد. یه وقت دیدم که یک بزرگواری خیلی ساده جلوی ما ایستاد و دو رکعت نماز معمولی شروع کرد به خوندن و بعد از نماز سجده شکر به جا آورد به همین ردیفی که ما داریم. بعد برگشت یک نگاه عمیقی به من کرد، گفت من یقین کردم که این بزرگوار امام زمانم است. گفتم هر چه بادا باد، من نمازمو بشکنم بپرم دامنشو بگیرم. دیدم پام از جاش تکون نمیخوره. گفتم فریاد بزنم که یا صاحب الاسب از زمان، اخیست دیدم زبانم به غیر از سوره توحید هیچ چیز دیگه به زبان جاری، اصلا نمیتونم بگم. ولی این گفت امامم یک نگاهی مهربانانه به من کردند و رفتم. گفت همچین که آقا از حرم خارج شد دیدم چراغ حالت عادی پیدا کرده، نورش نور عادی شد. بعد از نماز میگفت فراوان گریه کردم به محضر امام هشتم که من قابل نبودم ابراز ارادت بکنم ولی ما رو قابل قرار بدید. میگفت تمام دعاهایی که کردم همش مستجاب شد، دعاهای عجیب و غریبی هم میگفت داشتم، نه تنها دعاهای خودم، دعاهای اونهایی که من التماس دعا گفته بودن برای تشرف به حضرت. میگفت به اونام از نام سوال کردم، گفتن همه دعاهای ما. حتی دارد مرحوم شهیدی که تفتونهای این بزرگوارانه، ایشون میگه که زائر وقتی وارد حرم میشود خب وارد بهشت شده دیگه، به ذریح توجه میکند، به خدا توجه کرده است و چهره زائر عوض میشود. لذا ایشون میگه وقتی زائر از حرم میاد بیرون نگاهتون نگاه قبلی نباشد، اون به نگاهتون نگاه به کسی باشد که جمال او به جمال حق متصل شده است. احترام کنید زائر رو. لذا اینکه دارد که وقتی کسی از کربلا برمیگرده انسان برود به زیارتش یا از مشهد رضوی برمیگرده به زیارتش، به حساب اینکه این تو اونی که رفتی نیستی، تو اونی هستی که به جمال مولایم محبوبم توجه کردی. اینو حساب داره. انسان از حرم که میاد بیرون با احترام بیاد بیرون، پای راستش رو آخرین مرحله بگذارد، با پای چپ بیاد بیرون، میخواد وارد بشه با پای راست وارد بشه و خلاصه مؤدب وارد بشود. و بعد ایشون میفرماید از پیش روی امام وارد بشید، که البته الان به حمدالله با این تقسیمات عملا همینطوره. بعدم در مقابل امام پشت به قبله، رو به امام، با همون بیانی که عرض کردم مدتی خیره بشود به ذریح مطهر و همینطوری خودش رو غرق دریای ولایت بکند، ضمن اینکه البته یک محاسبه آخری رو با خودش بکند. یعنی گویی یک انسان کدر، یک غلام فراری، یک انسانی که از مولای خودش خلاصه دور افتاده، حالا اومده در دریای رحمت، در اقیانوس خلاصه طهارت، با امام خودش داره در دل میکنه که خلاصه آقا من این کاری کردم، من این کاری کردم، من این کاری کردم، اشتباه کردم، این حرفا. و خلاصه همینطوری ذریح رو نگاه بکند. وقتی یک حال خاصی به او دست داد شروع کند به زیارت کردن. زیارات فراوان است. زیارت خاصه امام هشتم هست، بنده توصیه می کنم زیارت امین الله خیلی خوب است، زیارت جامع کبیره از اهم زیارات است که انسان زیارت بکند، علیال زیارت بکنه. بعد صلوات بر صدیقه طاهره سلام الله علیها در اونجا خیلی ارزشمنده. کسانی که اول بار میخوان برن نیابتاً از طرف امام زمان زیارت بکنن، نیابتاً از طرف امام جواد، نیابتاً از طرف صدیقه طاهره، یعنی کسانی که امام هشتم خیلی بهشون علاقه داره. یک بزرگواری که من باز اینم استادمون سراغ دارم که میگفت من در عالم رویا دیدم که مردم و خیلی وضعم خرابه، خواستن منو وارد حرم بکنن، در تابوت گذشته بودن، در بیرون حرم هوا بدن منو با آتش میکشید، اینقدر وضعم خراب بود. و وقتی وارد حرم شدم، وارد صحن شدم تا بیارن منو تو حرم، دیدم هوا خوبه. بعد میگفت یک پیرمردی که در زمان حیاتم هم در حرم او رو گاهی اوقات میدیدم، اومد به من گفت فلانی وضعیت خیلی خیلی خرابه. بهش گفتم میدونم چیکار کنم، این حرف سر اینه. گفت میدونم چی کار کنم. گفت اگه بردن جنازت رو توی حرم، آقا رو به حق مادرش قسم بده که اگه به حق مادرش قسم بدی رد نمی کن. میگفت من وارد حرم که بردن دیگه، میگفت آنچه میتوانستم شیون و فریاد زدم و به حق مادرش امام قسم دادم. غرضم به این است که اینا تفتنه. ما نداریم جایی که حضرت و فلان. چرا؟ در کتاب الحج در اصول در فروع کافی هست که طرف میگه آمدم خدمت امام کاظم علیه السلام، عرض کردم که ابن رسول الله من از طرف پدر بزرگوار جد بزرگوارتون رسول اکرم طواف کردم. حضرت فرمودن احسنت. میگفت همینطوری هی گفتم امیرالمومنین امام مجتبی همینطور. بعد رسید نوبت به صدیقه طاهره. گفتم آقا از طرف مادرتون من زیارت کردم. میگفت درباره همه حضرات یک بار امام به من گفتن احسنت. وقتی نام مبارک مادرشون من حضرت دو بار گفتن احسنت احسنت. یعنی حضرات ائمه اصلا به مادرشون یک ارادت ویژه‌ای دارن. خب آدم اینا شفیع قرار بده. ما که قابل نیستیم، به قابلیت اونا ما رو بپذیرن. این هست که نیابتاً از طرف حضرت زهرا صلوات بر صدیقه طاهره، همون صلوات خاصه رو عرض میکنم. اینا خلاصه تفتنه. و بعد دیگه الان فرصت نداریم من فشرده عرض بکنم نماز یاسین الرحمن بالا سر. البته الان خود شهیدم میگوید چون خیلی شلوغه نماز دو رکعتی بخونیم، ولی به نظر بنده رفقا اهل تهجد هستن الحمدلله، بنده تجربه کردم ساعت 2 بعد از نیمه شب، 2:30 بعد از نیمه شب حرم نسبتاً خلوته، عیبی نداردم بالا سر زیاد معطل بشه. لذا یک بار شده حداقل انسان نماز یاسین الرحمن بالا سر بخونه. اما در نماز یاسین الرحمن بهترین جای نماز برای دعا یکی در قنوت، یکی در سجده است. انسان باز تفتن داشته باشه. در قنوت نماز زیارت، چون زیارت امام رو کرده دیگه، بعد از زیارت دارد که دعا کنید. انسان در قنوت نماز زیارت اون دعا رو اونجا بخونه، نماز تمام نکنه بیاد بالا سر حضرت دعا بخونه، که هم بالا سر محسوب میشه. خانوما هم همینطور، چون خانوما الان درسته میگن ما بالا سر جایی نداریم، نه اصلا خود مرحوم شهید میگوید از پشت سر امام، نه حتی محاذات امام رو ایشون اجازه نمیدهد، پشت سر امام در بالای سر تا پایین پا همش بالا سر حساب میشه. لذا خانوما میتوانند در اونجا به عنوان بالای سر نماز زیارت بخوانند. با همین عرض کردم بعد در قنوت اون دعای پرمغز اون یا دعاهای دیگه، دعای آیت المزامین، مکارم الاخلاق، حتی دعای چیز، دعای همین مستاتی است در حال اعتکاف، دعایی که در مفاتی است، خیلی دعای بلندی است، اینا رو در قنوت بخوانند. و یکی هم باز اگر وقت مناسب، بنده تجربه خودم این است، یکی اون موقع، یکی ساعت 7 صبح، چون معمولا زوار وقتی نماز میخونن همه میرن زیارت، تقریبا 7-7:30 خیلی حرم خلوت میشه، میتوانید اون موقع هم مشرف انسان بشود. نماز جناب جعفر رو حتما مقید باشه، ولی شده یک بار در بالا سر حضرت بخونه که اکسیر احمر هست. و بعد هم در سجده آخر نماز جعفر مرحوم محدث قمی یک دعایی رو بعد از این تسبیحات انسان گفت، یک دعایی رو نقل میکند که میگه این دعا رو بخواند بعد دعا کند، ردخور نداره، تجربه کنید. به انسان اولم توبه کنه و بعدم توصیه دیگه من این است که دعا در درجه اول برای دیگران بکند، چون دارد در روایت که چندین هزار برابرش خداوند در حق خود انسان میپذیرد. انسان در حق دیگران مؤمنین به خصوص اهل سالک، یعنی رفقا در حق خودشون، خدایا ما هممون با هم دیگه قرار گوشتیم با هم به نزد بیای، دونه دونه ما رو قبول نکن، ما رو جمعی قبول کن، مثل شیخ عطار که این پرندگان سیتاییشون به نزد سیمرغ رسیدن، هممون با هم باشیم. لذا در حق دیگران به خصوص توفیقات سلوکی، مخصوصا این عزیزان که من خیلی دلم میسوزه واقعا، این جوانای کوچه و بازار رو میبینم که اینها چون استاد ندیدن یله و رهان، واقعا مظلومن. من نگاه واقعا مستضعف و مظلوم بهشون میکنم، یک ذره در بهشون باز میشه اصلا پرواز میکنم. لذا عزیزان این کار رو بکنم. بعد غیر از نماز جناب جعفر و نماز یاسین الرحمن، اون وقت میتوانند نمازهای دیگه ای رو در خود شهید هم میگه در مسجد در بیرون، ولی انسان نمازهای طولانی مثل نماز شب، نماز امیرالمؤمنین و خود نماز امام هشتم علیه السلام، نماز امام جواد علیه السلام، نماز صدیقه طاهره، اینه این کسانی که سلام الله علیهم اجمعین، اینهایی که هزارات بهشون علاقمندند، و بعد هم به خصوص علمای ربانی، پدر و مادر، اینا خلاصه مقدمه در نیابت. حتی ایشون میگه رفقا، که انسان میتونه به طور کلی بگه از طرف تمام رفقا من زیارت میکنم شما رو، بعدم که برگشت میگه از طرف شما ها من زیارت کردم و هیچ اشکالم نداره، نام نبرده. انسان دائما به یاد دیگران باشد. خب این تمام، من دیگه عرضمو تمام بکنم دیگه، ظاهرا ایشون چیزی نداره، خیلی مفصله، اینو بنده از بهار گرفتم، اگه خواستید مراجعه بکنید از بهار مراجعه بکنید. بله دیگه عرض دیگه ای ندارم، تا اینکه ان شاء الله رحمان وقتی که زیارت تمام شد، آخرین مرحله هم زیارت ودا رو انسان بخواند و در زیارت ودا حتما به امام به عرضه بدارد که دو مرتبه اجازه رجوع رو به او بدهند، و بعد هم دفعه عقلم رو عرض کردم که انسان خودشو در تحت ولایت امام زمانش، یعنی امام عصر و بعد هم امام هشتم علیه السلام قرار بدهد. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.